رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
ساعت در دوشنبه 8 شام و در موجهای رادیوی آزادی نشری دومی مجله شامگاهی یک شنبه 17 آوگوست شما را در این برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ من میرزای سلیمپور همراهی میکنم. سلام شنوندگان عزیز و برنامه را به صورت معمول از تازه ترین خبرها آغاز میکنیم. رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدودف در یک گفتگوی تلفنی با همتای فرانسوی اش نیکولا سارکوزی گفت خروج نیروهای روسیه از قلمرو گرجستان ظهر دوشنبه 18 آوگوست آغاز خواهد یافت. بنا به خبرها سارکوزی روسیه را از پیامدهای جدی عدم مراعات سازشنامه آتش بس هشدار داده است. روسیه این قراردادی با میانجیگی اتحادیه اروپا و شخصا نیکولا سارکوزی تهیه شده را روز شنبه امضا کرد. قرارداد آتش بس بازگشت نیروهای روسیه به موضعی های تا تاریخ 8 آوگوست را تقاضا میکند. اما صدر اعظم آلمان آنگلا مرکل امروز در تفلیس گفت خروج نیروهای روسیه از گرجستان با سرعت نیست که جامعه بین المللی امید داشت. مرکل از مسکو دعوت کرد حرکتش در این سمت را سرعت دهد. اما رئیس جمهوری گرجستان میخائیل ساکاشویلی که در یک نشست مشترک خبری با صدر اعظم آلمان صحبت میکرد گفت تفلیس خروج بلافاصله نیروهای روسیه را از خاک گرجستان تقاضا میکند. آنگلا مرکل همچنین گفته است گرجستان اگر بخواهد عضو پیمان نظامی ناتو خواهد شد. وزیر خارجه آمریکا کاندالیزا رایس امروز اظهار امیدواری کرد که مسکو بر تعهدش جهت اجرای قرارداد آتش بس مبنی بر خروج نیروهای روسیه از خاک گرجستان عمل خواهد کرد و وزیر دفاع آمریکا روبرت گیس در صحبت با تلویزیون ای بی سی گفته است روسیه از بازگشت خود به دوران پیشین خود کامگی علامت می‌دهد. گیس گفته است حمله روسیه به گرجستان به آمریکا دلیل می‌دهد که روابط استراتژیش با مسکو را بازنگری کند. ادامه اخبار. ائتلاف حاکم پاکستان گفت روند ایمپیچمنت یا خود رأی عدم اعتماد به رئیس جمهور پرویز مشرف را در پارلمان روز سه‌شنبه 19 آوگوست شروع می‌کند. خبرگزاری فرانس پرس از قول وزیر دفاع پاکستان احمد مختار نوشت که گفته است اعضای ائتلاف امروز طرح نهایی اتهامات لازم برای ایمپیچمنت را بررسی خواهند کرد. دیروز وزیر خارجه پاکستان شاه محمود قریشی گفت مشرف به خاطر حفظ خود از ایمپیچمنت دو روز در اختیار دارد که خود استعفا دهد، اما سخنگوی مشرف گفته است که او داوطلبانه استعفا دادنی نیست. در همین حال وزیر خارجه آمریکا کاندالیزا رایس گفته است در حال حاضر مسئله اعطای پناهگاه سیاسی به پرویز مشرف در آمریکا مطرح نیست. ایران میگوید اقتدار هواپیماهای جنگیش را تقویت داده است و جنگنده‌هایش اکنون قادرند به مسافه تقریبا 3000 کیلومتر بدون تکمیل مواد سوخت پرواز کنند. تلویزیون دولتی ایران این خبر را از قول فرماندهی نیروهای هوایی ایران جنرال احمد میغانی نشر کرد، ولی میغانی انواع این جنگنده‌ها و جزئیات دیگری مربوط به اقتدار آنها را ناآورده است. گزارش مشخصاً از اسرائیل نام نمی‌برد، ولی چنین معنی می‌دهد که این جنگنده‌ها قادرند تا قلمرو اسرائیل که در مسافه تقریبا 1000 کیلومتر از ایران قرار دارد نیز پرواز کنند. بیش از 3 میلیون زائری پیروی مذهب شیعه به خاطر تجلیل از شعبانیه مولود امام مهدی در شهری برای شیعه ها مقدس کربلای عراق گردی هم آمدند. اهل تشیع به این باورند که امام مهدی که در عصر 8 در سن خردسالی ناپدید شده است، روز دوباره ظهور کرده عدالت را در دنیا برقرار خواهد کرد. با وجود اتخاذ تدابیر شدید امنیتی و استقرار بیش از 40 هزار سرباز و پلیس در دوروبری کربلا، در اثر حملات جنگیان تنها از روز پنجشنبه به این سو 138 تن از زائران کشته شدند. آمریکا از تصمیم مقامات بلاروس جهت رهایی رهبری معروف مخالفین آن کشور الکساندر کازولین از زندان استقبال کرد. بنا به خبرها آزادی کازولین روز شنبه بر اساس قرار اوفیو از جانب رئیس جمهوری خودکامه بلاروس الکساندر لوکاشنکا میسر شده است. کازولین که در انتخابات ریاست جمهوری بلاروس در سال 2006 با لوکاشنکا وارد رقابت شده بود، بعد انتخابات با اتهام اوباشی و تحریک ازدحام و بی‌نظمی به 5.5 سال زندان محکوم شد. داوطلبان کرسی ریاست جمهوری آمریکا از حزب جمهوری خواه جان مکین و از حزب دموکرات باراک اوباما به خاطر کسب آرای پیروان دین مسیحی در انتخابات ماه نوامبر روز شنبه در یک کلیسای مسیحی در ایالت کالیفرنیا ظاهر شدند. در سوال و جوابهای علیحدہ با راهب انجیلگرا ریک وارن هر دو داوطلب اعتقاد خود به دین مسیحی را تایید کردند. تقریبا 41 انتخاب کنندگان آمریکایی خود را پیروان جریان محافظه‌کار انجیلگرا می‌شمارند و آرای آنها در تعیین برنده انتخابات عامل مهم دانسته می‌شود. و شناور آمریکایی مایکل فیلپس در بازی‌های المپیک پکن 8 مدال طلا را به دست آورد. فیلپس در تاریخ نخستین ورزشکار است که در یک المپیاد 8 مدال طلا به دست می‌آورد. مایکل فیلپس به این ترتیب رکورد شناور دیگری آمریکایی مارک سپیس را که سال 1972 در بازی‌های المپیک میونیخ 7 مدال طلا گرفته بود زمین می‌کند. جمع مدال‌های طلایی در دو المپیاد اخیر به دست آورده این شناور 23 ساله به این ترتیب به 14 رسید.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
بررسی مسائل را در قسمت اساسی مجله شامگاهی از آخرین تحولات مربوط به گرجستان شروع میکنیم. روسیه میگوید نیروهای ارتشش روز دوشنبه 18 آگوست با خروج از قلمرو گرجستان آغاز خواهند کرد. این تعهد مسکو با دنبال هم از سوی تفلیس و هم از جانب مسکو امضا شدن قرارداد آتش‌بس است که با میانجیگی اتحادیه اروپا و شخصا رئیس جمهور فرانسه نیکولا سارکوزی تهیه شده، بازگشت نیروها به موقع‌های تا روز 8 آگوست را تقاضا می‌کند. دفتر رئیس جمهوری فرانسه میگوید چنین تعهد در باره آغاز خروج نیروها روز یکشنبه از زبان رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدودف در گفتگوی تلفنی او با نیکولا سارکوزی صدا داد. دفتر سارکوزی میگوید که رهبری فرانسه همتای روسی خود را از پیامدهای جدی هشدار داد که عدم مراعات سازشنامه آتش‌بس از سوی مسکو میتواند در روابط روسیه با اتحادیه اروپا ایجاد کند. خبری آمادگی نیروهای روسیه به خروج از خاک گرجستان ابتدا صبح یکشنبه از زبان جنرال مایور ویاچسلاو بوریسوف فرمانده نیروهای روسیه در منطقه گوری بیرون آمد. جنرال بوریسوف در گوری به خبرنگاران گفت تبدیل نیروهای ارتش با نیروهای حامی صلح روسیه در این منطقه شروع می شود. اگر خواهید با چشم خود سنساسیا را ببینید همینجا منتظر باشید. ما را در اینجا گردانهای حامی صلح عوض خواهند کرد. این نیروهایند که 12 سال اینجانب در اینجا مستقر بودند. آنها با تدریج جایگزین نیروهای ارتش خواهند شد. نیروهای ارتش به مقر خود برمیگردند. جنرال بوریسوف فرمانده نیروهای روسیه در گوری. این در حالی است که وزیر خارجه روسیه سرگئی لاوروف روز شنبه گفته بود کدام جدول مشخصی زمانی در مورد خروج نیروهای روسیه موجود نیست و پیشرفت در این موضوع با اتخاذ تدابیر اضافی امنیتی بستگی دارد.
постоянно сталкиваемся с какими-то проблемами, созданными грузинской стороной.
Мы пайваста ба мушкилоти рубару мешавем ки жаниби Гурджистон эҷод мекунад ва тамоми чиз ба он бастаги дорад ки ин мушкилот то кадом андоза зуд ва муассир ҳал хоҳанд шуд.
Насколько быстро эти проблемы будут решаться.
Сергей Лавров, вазири хориҷаи Русия. اما صدر اعظم آلمان انگلا مرکل امروز در تفلیس در پی مذاکراتش با رئیس جمهوری گرجستان میخائیل ساکاشویلی گفت خروج نیروهای روسیه از گرجستان با سرعت نیست که جامعه بین المللی امیدوار بود. مرکل از مسکو دعوت کرد حرکتش در این سمت را سرعت ببخشد. ولی رئیس جمهوری گرجستان میخائیل ساکاشویلی گفت تفلیس خروج بلافاصله نیروهای روسیه را از خاک گرجستان تقاضا میکند. در همین حال رئیس جمهور آمریکا جورج بوش که از منزلش در کراوفورد تکساس صحبت میکرد از سوی مسکو امضا شدن قرارداد آتش‌بس را خبر امیدوار کننده نامید، ولی افزود در حیات گرجستان باقی ماندن اسیت جنوبی و ابخازستان نباید جایی شک داشته باشد.
یک
مسئله بزرگ جدال روسیه است که میگوید منطقه های اسیتیای جنوبی و ابخازستان در آینده دیگر بخش گرجستان بودن نمیتوانند. این مناطق بخش از گرجستانند و جامعه بین المللی به طور مکرر اصرار داشته است که آنها بخش این کشور باقی خواهند ماند. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا. با این حال نیروهای روسیه همان نظارت شاهراه کلیدی گرجستان را که از ساحل بحر سیاه تا پایتخت آن کشور شهر تفلیس طول میکشد در دست خود نگاه میدارند. بنا به خبرهای رسیده نیروهای روسیه در مسافه همگی 35 کیلومتر از تفلیس در قد راه شهر گوری سنگر گرفتند و وزارت خارجه گرجستان گفته است جدای طلبان ابخاز تحت حمایت نیروهای روسیه 13 روستا و یک نیروگاه را در مناطق تحت نظارت تفلیس ضبط کرده اند. روسیه در همین حال تحت نظارت نیروهای حامی صلحش قرار گرفتن نیروگاه اینگوری را در نزدیکی مرز با ابخازستان تصدیق کرده است. و خبرگزاری اسوسییتد پرس خبر داده که این نیروگاه و روستاهای واقع در منطقه بوفری از سوی سازمان ملل متحد تعیین شده به دست ابخازستان گذاشتند. نیروگاه اینگوری بزرگترین تامین کننده نیروی برق برای گرجستان و ابخازستان محسوب می شود. بحران گرجستان بزرگترین بحران پیش آمده در سیاست خارجی آمریکا در مرحله مبارزه های پیش از انتخابات ریاست این جمهوری آمریکایی ها را وادار کرد که روی برخورد احتمالی داوطلبان احزاب دموکرات و جمهوری خواه باراک اوباما و جان مکین به چنین بحران ها فکر کنند. این بحران به جان مکین امکان داد توجه آمریکایی ها را بار دیگر به مسائل امنیت ملی و سیاست خارجی جلب کند، یعنی به مسائلی که در محور برنامه های پیش از انتخاباتی مکین قرار دارند. باراک اوباما برعکس فرصت پیدا کرد تا خونسردی خود در مورد عمل کارتوی روسیه را نمایش دهد. دیدگاه های باراک اوباما و جان مکین با بحران گرجستان موضوع گزارش است که همکاری ما خیرامونی بخوزاده تهیه کرده است.
جان مکین همگی چند ساعت بعد از آغاز نیزای گرجستان از کشورهای جهان دعوت کرد که به مسکو فشار آورده خروج نیروهایش از گرجستان را تقاضا کند. داوطلب کرسی رئیس جمهوری آمریکا از حزب جمهوری خواه مکین گفت مسکو به یک راه خطرناک پای گذاشته است و باید از این راه برگردد. اما موضع گیری داوطلبی حزب دموکرات باراک اوباما نسبتاً محتاطانه به نظر می رسید و او با دعوت همه جانب های زی داخلی نیز به خویشتنداری اکتفا کرد.
من نقض استقلالیت گرجستان را بدون چون و چرا محکوم میکنم. به نظر من در حال حاضر برای کل جانب ها نمایش خویشتنداری و قطع این نزاع مسلحانه مهم است. لازم است که تمامیت ارضی گرجستان حفظ شود و حالا فرصت مذاکرات مستقیم بین جانب های مختلف به خاطر حفظ ثبات فرا رسیده است.
بعدن باراک اوباما که در روزهای این بحران همراه با اهل خانواده‌اش در هوای در رخصتی به سر می برد، استراحت خود را به خاطر صحبت با خبرنگاران قطع کرد و گفت جامعه بین المللی باید مشترکاً راه‌های ختم این خونریزی را پیدا کند. اوباما ضمناً گفت آمریکا و جهان باید شدیداً علیه حمله صدا بلند کند. و اما در حالی که باراک اوباما بیشتر بر راه‌های دیپلماتی حل قضیه تاکید می‌کند، رقیب او جان مکین با لحنی شدیدتر گفت روسیه میخواهد پیش راه مشارکت کشورهای را نظیر گرجستان و اوکراین با غرب و با ارزش‌های سیاسی و اقتصادی غرب پیوستن این کشورها را بگیرد. مکین پیمان نظامی ناتو را از تردید دیگر باره برنامه به عضویت این سازمان پیوستن اوکراین و گرجستان هشدار داد و گفت روسیه میتواند چنین تصمیم را همچون علامت جنگ برای حمله هایش علیه گرجستان قبول کند. جان مکین به طور آشکار گفت که در صورت پیروزی او روسیه به های حمله‌اش به گرجستان را خواهد پرداخت.
رئیس جمهوری روسیه مدودف و سروزیر پوتین باید درک کنند که اقدامات دولت آنها به وضع روابط روسیه با آمریکا و اروپا در دراز مدت پیامدهای سخت خواهد داشت.
بزاری جان مکین از روسیه به حد است که او جانبداری از محفل معتبر کشورهای پیشرفته جهان گروه G8 بیرون انداختن آن کشور است. به اعتقاد او عقب نشینی مسکو از ارزش‌های دموکراتی حضورش در محفل کشورهای دموکراتی را بیهوده می‌گرداند. و از سال 1997 به این سو از متحدین رئیس جمهوری گرجستان میخیل ساکاشویلی به شمال رفته به گفته ستادش در روزهای بحران اخیر با ساکاشویلی تماس منتظمی تلفنی داشته است. باراک اوباما عادتاً روسیه را یک کشور نه دوست و نه دشمن تعریف میکند و خواستار روابط نزدیکی کاری با مسکو پیرامون مسائل مهمی بین المللی است. اما موضع اوباما در قبال مسکو نیز خیلی انتقادآمیز است. او هنوز در ماه اپریل تصمیم مسکو جهت بدون رضایت تفلیس برقرار کردن روابط نزدیکتری دولتی با ابخازستان و اسیتی جنوبی هر دو منطقه جدایی طلب گرجستان را به باد شدید انتقاد کشیده، این اقدام را مناقض عهده‌داری های روسیه به حیث عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد نامید. اما به صورت عموم با وجود اختلافات جدی بین جان مکین و باراک اوباما در مسائل دیگر، نگاه هر دو داوطلب به بحران گرجستان چندان مختلف به نظر نمی رسد. هر دو روسیه را به محض حمله‌اش به قلمرو گرجستان مستقل محکوم کرده خواستار مداخله شورای امنیت سازمان ملل متحد شدند. هم اوباما و هم مکین پشتیبانی خود از عزم گرجستان برای پیوستن به عضویت پیمان نظامی اتلانتیک شمالی را تکرار کرده خواستار استقرار نیروهای بین المللی حامی صلح در ولایات جدایی طلب آن کشور شدند. جنگ بین روسیه و گرجستان اکنون به تدریج فرو می نشیند، ولی طوری به نظر می رسد این بحران در کارزاری پیش از انتخاباتی باراک اوباما و جان مکین دو مدعی کرسی رئیس جمهوری آمریکا تا ماه نوامبر یعنی تا روز انتخابات همچنان عکس صدا خواهد داد.
موضع‌گیری داوطلبان کرسی رئیس جمهوری آمریکا با نزاعی بین مسکو و تفلیس خیرمانی به خوزاده گزارش می‌داد. موضوع گرجستان همین طور یک موضوع اول ورد زبان محافل جهانی و محافل تاجیکستان باقی می‌ماند و کم فرونشستن آتش درگیری‌ها اکنون محافل به تدریج به نتیجه‌گیری از این حوادث شروع کرده‌اند. تحلیلگر تاجیک عبدالغفاری کمال می‌گوید نزاعی بین گرجستان و روسیه شکافی را که بین غرب و مسکو دیر باز به وجود آمده بود نه تنها برملا کرد بلکه به سردی روابط آنها خیلی افزود. همکاری ما در دوشنبه عبدالقیوم قیمزاد صحبت را از سؤال راجع به برد و باخت طرفین در این نزاع آغاز کرد و عبدالغفاری کمال این بردها و این باختها را چنین برشمرد.
برد روسیه همین بود که پس از چندین دور رقابت‌های آشکار و پنهان در چندین صحنه بین‌المللی با آمریکا از جمله بالکان، کوسوو، عراق، افغانستان که همیشه میداندار آمریکا بود و روسیه به نوع عقب نشینی می‌کرد، پس از قدرت گرفتن یک بار چنین حادثه برای روسیه لازم بود تا نشان بدهد که دیگر اکنون روسیه روسیه‌ای در حال فروپاشی نیست، بلکه میتواند از حق خود در منطقه تحت نفوذ سنتی خود دفاع کند. از این نظر این یک نوع قدرت نمایی برای روسیه بود، اما این باخت های هم برای روسیه داشت. این در حقیقت یک بدنامی هم برای روسیه هست. شما ببینید اکنون خیلی از رهبران جهان از جمله بوش آشکارا میگوید که روسیه باید نیروهای خود را از قلمرو گرجستان باید عقب کشد. رهبر آلمان هم در صحبت با مدودف این را از او تقاضا کرد و نیروهای روسی را نیروهای اشغالگر میخوانند.
با توجه به اینکه این نیروها وارد قلمرو گرجستان شدند، شاید رسانه ها همین پهلوی مسئله را به نظر گرفته گفتند که نیروهای روسیه اشغالگر هستند.
البته روس ها برای وارد شدنشون به خاک اسیتیای جنوبی یک دلیل دارند، اگرچه این دلیل عاطفی و بشردوستانه هم نباشد، یک نوع دلیل قانونی و این بیش از دلیل یک نوع توجیه هست، یعنی نوع اساس ناکنی است که میگویند بر اساس همون قرارداد که سال 92 پس از درگیری های سال 92 امضا شد و نیروهای روسی نیروهای حامی صلح شدند و در اون توافقنامه که هم گرجستان هم اسیتیای جنوبی هم روسیه امضا کردند آمده است که روسیه حق دارد در صورت نقض این آتش بس از سوی یک جانب به دفاع از جانب دیگر برخیزد. این دلیل قانونی روسیه است و همچنین از نظر خوب انسانی میگه در اونجا تعداد زیاد حتی بعضا در حدود 70% میگن شهروندان روسیه هستند. این همون اساتین های هستند که شهروندی را پس از اون قانونی که گرجستان در سال 94 صادر کرد و با آنها اجازت داد قبول کرده اند. درباره گرجستان وقتی صحبت میکنیم من فکر میکنم اینجا باختی از همه بیشتر نصیب گرجستان شد، یعنی گرجستان برای همیشه اسیتیای جنوبی و ابخازستان را از دست داد. از این پس دیگر آنها هرگز نمیخواهند به آغوش گرجستان برگردند و از طرف دیگر این همه ویرانیه که برای گرجستان به بار آمد و از این پس اکنون مناسبتش را چطور با یک همسایه قدرتمند و پر ادعای خود براه میماند این هست. در قبال این شاید نفعی که برای گرجستان باشد عضویتش بنتا باشد، ولی ما دیدیم در گذشته حتی کشورهای مهمتر و بزرگتر از گرجستان وقتی که در بین دو قدرت قرار میگیرند چندان روزی آسایشته را نمیبینند.
از کشورهای اتحادیه دولت‌های مشترک المنافع تنها اوکراین آشکارا از موقع گرجستان حمایت کرد، ولی بقیه کشورها در این حادثه سکوت اختیار کردند و تنها نفری که در این باره صحبت کرد نورسلطان نظربایف بود که میگفت رویدادهای گرجستان وحدت و اتفاق را در اتحاد دولت‌های مشترک المنافع خطر روبرو خواهد کرد و چنین به نظر میرسد که این گونه سخنرانی نورسلطان نظربایف تا اندازه به منفعت‌های روسیه نیست، زیرا وی تاکید کرد که در سندهای اسنگی ذکر شده است که اصول تمامیت ارضی از جانب کل جامعه جهانی پذیرفته شده است و این گونه سند را اتحاد دولت‌های مستقل نیز قبول کردند.
البته واکنش اوکراین دور از انتظار نبود، زیرا اوکراین هم روابط چندان گرم نه با روسیه نه با این جامعه کشورهای مشترک منافع ندارد. درباره قزاقستان هم خوب، به هر حال قزاقستان اکنون بعد از روسیه خود را دومین قدرت برتر منطقه میداند و قزاقستان پس از 1.5 سال ریاست سازمان امنیت و همکاری اروپا را به دست میگیرد. اینجا برای قزاقستان لازم بود برای ایمیج سیاسی اش هم که شده موقع خود را بیان کند، اما ببینید چقدر با احتیاط کارانه آن هم. و بقیه کشورها من فکر میکنم اینها منتظرند تا در جلسه که 28 آگوست در شهر دوشنبه برگزار می شود اینها اول موضع خود را به هم نزدیکتر کنند تا یک موضع رسمی را اعلام کنند، چون که جای پوشیدش نیست اینها چگونه موضع باید بگیرند. از موضع روسیه اگر دفاع کنند آشکارا، خب چنین حادثه می تواند در هر کدام این کشورها به وقوع پیوندد. از موضع گرجستان هم دفاع کنند، خب این چیز طبیعی است که به نفعشان نیست.
تشکر. تحلیلگر تاجیک عبدالغفار کمال بود که با همکاری ما در دوشنبه عبدالقیوم قیومزاد راجع به رویدادهای اخیر گرجستان صحبت میکرد.
در اینترنت به انتها در جستجوی منابع اخبار درست و دقیق از تاجیکستان خسته شدید؟
وقت خود را بیهوده صرف نکنید و تنها به این صفحه بروید:
www.azadi.org.
ozodi.org дарчаи шумо ба дунёи рангин ва муҳимтар аз ҳама тоҷики интернет ва дар идомаи маҷалаи шомгоҳӣ меравем ба Пекин. Маҳалли бозиҳои тобистонаи олимпӣ имрӯз дар давраи ниҳоии сабқати гурзандозон дар Пекин варзишгари тоҷик Дилшод Назаров намои ҳунар кард. Ҳамкоримон Азрои Латиф ба хотири пайгирии ҷараёни бозиҳои олимпӣ ва ҳунарнамоии тими олимпии тоҷикистон феълан дар Пекин аст ва дар як тамоси телефонӣ пеш аз оғози барнома аз ӯ нахуст аз натиҷаи ба даст овардаи Дилшод Назаров пурсидам.
7 август روزی تمامی بازی های المپیک پکین به شمار می رود. امروز ورزشکاری 26 ساله تاجیک گرسندوز دلشاد نظرف در سبقت نهایی هنرنمایی کرد. چون که آگهید دلشاد نظرف دیروز با نتیجه 75 متر 34 سانتی متر همراه 11 نفر دیگر برای اشتراک در سبقت نهایی نایل شد و امروز او با نتیجه 76 متر و 54 سانتی متر بین 12 نفر جای 11 را گرفت. دلشاد نظرف برای جای گرفتن در بین 10 نفر بهترین ورزشکاران جهان همگی از حریف خود 4 سانتی متر کمتر نتیجه گرفت. پس از دلشاد نظرف در جای 12 هم نماینده کانادا با نتیجه 75 متر و 72 سانتی متر.
اما برنده این مسابقه کی شد؟
سبقت امروزه با پیروزی پریماز کوزموس از سلواکیا با نتیجه 82 متر و 8 سانتی متر انجام یافت. جای دوم رو دو نفر از بلغارستان گرفتند. یعنی 5 نفر ورزشکاران نتیجهشون از 80 متر بالا است.
و در مجموع در بازی های المپی در پکین چه رویدادهای مهم و خاطرمان به مشاهده رسید و سبقت بین کشورها در کدام حال قرار دارد؟
این یک چند ورزشکاران جهان از جمله از ایالات متحده آمریکا، استرالیا، بریتانیا کبیر، چین، آلمان چند رکورد جهانی و المپی در رشته‌های شناوری ورزشی سبوق گذاشتند. از جمله استیفن بریتا از آلمان در شناوری به مسافه 50 متر بین زنان با طرز آزاد یا فری استایل با نتیجه 24.76 ثانیه رکورد المپی گذاشت. یادآور می‌شوم که در این رقابت‌ها یعنی در سبقت انتخابی نماینده تاجیکستان کاترینا اسماعیلوا نتیجه 32.09 ثانیه نشان داده بود که این از قهرمان این بازی ها و از رکورد نوی المپی 8 ثانیه کمتر است. در سبقت عمومی دسته‌ای حالا دسته میزبان چین با کسب 57 مدال از جمله 32 مدال طلا در جای اول قرار گرفته است. دسته ایالات متحده آمریکا با کسب 63 مدال این جمعه 19 تیلا در جوری دوم است و دسته بریتانیا کبیر که از آلمان پیش گذشت در جوری سوم است 25 مدال گرفته است از جمعه 11 مدال تیلا.
و نرزولاد در روزهای نزدیک در بازی های پکین باز هنرنمایی کدام ورزشکاران تاجیک در نظر هست؟
تو امروز از 15 نفر 10 نفر سبقت خود را به انجام رساندند و 5 نفر دیگر باز سبقت میکنند. 18 آوگوست گرز انداز شاگردی دلشاد نظرف گلینا میتیایوا با رقابت ها بین زن ها شروع خواهد کرد. 19 آوگوست جهان قربانوف در سبقت چهاریت نهایی هنری خود را در وزن تا 81 کیلوگرم نشان میدید و حریف نوبتی او یکی بلند شینالیف از قزاقستان میباشد. 19 آوگوست ویتالی کاریاکین در گوشتی آزاد در وزن تا 60 کیلوگرم با رقابت ها شروع خواهد کرد. 20 آوگوست مشتنی دیگری ما یونس انور در سبقت بوکس در سبقت چهاریت نهایی با سومچیت جانجوهر از تایلند خوبازمایی خواهد کرد. و اینچنین 21 آوگوست پهلوان یوسف عبدالسلام در ایسکه گوشتی آزاد در وزن تا 64 کیلوگرم. یعنی مدال های المپی باز امید است که در بوکس و گوشتی آزاد از جانب ورزشکاران تاجیک به دست آورده شود.
و ما هم از اینجا آرزو میکنیم که ورزشکاران تاجیک به چنین موفقیت‌ها دست یابند. خبرنگار ما نذرالله لطیف بود که از جریان بازی های المپی پکین از خود شهر پکین پایتخت چین با ما صحبت میکرد. یک جهان تشکر.
تشکر از شما.
خبر و تحولات تاجیکستان و جهان را از گفتارهای بامدادی بخش تاجیکی رادیوی آزادی دنبال کنید. رادیوی آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح به وقت دوشنبه.
و و اما در ادامه مجله شانگوهی یک گزارش از بدخشان، خبرنگاران محلی در نشست مطبوعاتی رئیس ولایت قادر قاسم در باره وضع یادگاری های تاریخی بدخشان با ویژه قلعه های واقع در حدود ناحیه ایشکاشی میساری نگرانی کردند. خبرنگاران گفتند که برخی از این یادگاری ها به مقر قسم های نظامی از جمله نیروهای مرزبانی تبدیل یافتند که نیز به تخریب بیشتری یادگاری ها منجر شده است. گزارش همکاری ما میرزا جلال شاه جمال.
در جریان نشست مطبوعاتی با رئیس ولایت قادر قاسم، ژورنالیست تلویزیون بدخشان گلوس محمد لایقوف گفت که در قهقهه یکی از بزرگترین و قدیمترین دیج بدخشان دیدبانگوی مرزبانان جای گرفته، این اولت با ویرانشوی و خرابشوی دیج آورده است.
در همون قلعه استحکام‌های خرد رو دیدم که نو ساخت هستند و آن خود در دوره‌ای که سال‌های 90 وقتی که مرزبانان روس در آنجا ارز وجود می‌کردند در همون وقت ساخته شدند و تا کنون هم همون ساختمان‌ها مانده هستند. سنگی که در درون همون قلعه است از دیوارهای همون قلعه همون استحکام هستند.
اما رئیس ولایت جای گرفتن دیدبانگوی مرزی رو در قلعه کفالت حفاظت آن از تخریب شوی ارزیابی کرد. در همین حال به گفته ساکنان قبلا از طرف اشخاص علایده و مرزبانان اودسای استفاده مسئولی یادگاری اوی نادر تاریخی منطقه به سود خیش جای داشتند. اما اخیرا مناسبت نسبت یادگاری اوی بوستونی و حفاظت آن او روی به بهبودی نهاده است. ساکنان بر این نظرند که اما غیر مقصدناک استفاده بردن قلعه او نه چون جای سیاحی بلکه دیدبانگاه اوی مرزی امکانیت تخریب شویشان را بیشتر می سوزد. مورخون در مرزی و خون نویش کوشم زیاده از 105 یادگار اوی تاریخی را بقیل گرفتند که دیج اوی یمچون و قاقعه نادرترین و قدیمترین محسوب شده با عصر دوم پیش از میلاد متعلق دانسته می شوند. نامزد علوم تاریخ علاءالدین شایمبیکوف در مورد اهمیت فرهنگی این یادگار اوی بوستونی گفت
و البته حفظ کردن این یادگار ها خیلی ضرور است چون که اینها اهمیت نهایت زیاد تاریخی دارند. دو قلعه کلانترینی که در وادی و خان جایگیر هستند، قلعه قاقعه و یمچو می باشند و این قلعه ها یادگاری های تاریخی دوره کوشانیان به شمار می روند که عصر دوی پیش از میلاد تا عصر هفت میلادی هنا عرض وجود داشتند و در برابر این یادگاری های دیگر مثلا قلعه های زیباق جنگل، قلعه درشای، قلعه رتم، قلعه رین، اینها هم یادگاری های نهایت قدیم تاریخی هستند. در برابر این در وخان بسیار کروانسرایی ها هستند، یک دیر بودویی است، مغاره های که در هنجا پناهگاه ها هستند و اینچونی زیارتگاه های خیلی زیاد هستند.
علاءالدین شایمبیکوف از اردوشت که شعبه مخصوص حفاظت یادگاری تاریخی نزد وزارت فرهنگ جمهوری عمل میکند، اما به خاطر حفاظت یادگاری بوستونی و جلب توجه به آن او تعیین یک نفر ناظر در مناطق امر ضرور میباشد. علاءالدین میمونوف بیان داشت که با وضع خراب یادگاری بوستونی نگاه نکرده، اما سالها تعداد زیاد مورخان و سیاحان با منظور شناسایی به یادگاری تاریخی و فرهنگی به منطقه ایشکوشم تشریف میآورند.
متاسفانه از طرف دولت اونو حفظ کردن نمیشوند. اکثریت یادگاری تاریخی به خرابی رو آورده استند. مثلا ما در هفته گذشته که قاقعه رو دیدن کردیم، حالا که قسمت زیاد دیوارهای قاقعه ویران شده ایستاده استند و این یک یادگاری کلان تاریخی به خرابه تبدیل یافته است.
در همین حال مقامات ولایتی برای نخستین بار تا سال‌های آخر در دایره برنامه حفاظت یادگاری بوستونی تصمیم گرفته است که لایحه تعمیر قلعه یمچون را عملی سازد، اما کار در قلعه تا به حال شروع نشده است. میرزا جلال شاه جمال، رادیو زودی، خروخ.
شنوندگان عزیز، و اینجا میرسیم به پایان نشر دوم مجله شانگاهی یکشنبه 17 آگوست. نشر نوبتی مجله شانگاهی بعد نیم ساعت، اما گفتارهای ما را از اینجا همکارم نور محمد خدازاده با مجله صدای هموطن ادامه میدهد. با ما باشید.
چشمی نمی سازد، نمی سازد.